سلام عصر شما بخیر، برنامه جهان سیاست رو میشنوید. تا 25 دقیقه پیش رو با برخی بخش‌های خبری و تحلیلی در خدمت شما هستیم. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست و ما جهان سیاست امروز با چنوبینی در خدمت شما خواهد بود. رونمایی از شهر موشکی نیروی دریایی سپاه، شکاف در دولت بایدن بر سر ماندن یا خروج از افغانستان، خشم مردم انگلیس از لایحه دولت برای افزایش قدرت سرکوب پلیس و صنعت اشتغالزای سنگ و معدن در کشور. دریچه توان دفاعی و رزمی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با الحاق سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی جدید بیش از پیش تقویت شد. آیین رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات موشکی به این نیرو با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرتی پاسدار علیرضا تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. انبوهی از سامانه ها و تجهیزات موشکی نیز به نیروی دریایی سپاه ملحق شد. سامانه ها و تجهیزاتی که قابلیت آنها در عرصه نبرد برتری های راهبردی قابل توجهی را برای نیروی دریایی سپاه ایجاد خواهد کرد. این سامانه ها و تجهیزات با کار مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت های دانش بنیان، بخش های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و ساخته شده است. سردار تنگسری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در مراسم الحاق سامانه ها و تجهیزات جدید نیروی دریایی گفت
موشک ها قادر هستند از پشت ارتفاعات شلیک ها را انجام بدن به سمت ساحل. دیگه لازم نیست که موشک های ساحلی ما به سمت لبه ساحلی برن. این موشک ها در حرکت می توانن شلیک رو انجام بدن. این موشک ها ضد جنگ الکترونیک هستند. این موشک ها و عزیزان ما که متخصصین ما که این را ساختن در بحث برد موشک ها بسیار بسیار تغییر کرده.
سردار سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم درباره این سامانه های موشکی گفت نیروی دریایی از ارکان مهم سپاه پاسداران است و قدرت افزایی ما بر اساس تدبیر و به منظور ارتقای عظمت ملت ایران صورت می گیرد.
خوشبختانه در همه عرصه ها نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال قدرت افزایی شتابداری است، هم در عرصه پهبادها، هم موشک های ساحل به دریا، هم موشک های دریا به دریا، هم مینها و هم انواع مختلف سامانه های دریایی در عرصه جنگال، اطلاعات، نبرد مین و سلاح‌هایی که به صورت طبیعی نمی‌توانیم آنها را آشکار کنیم.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با سردار ناصر دهقان، کارشناس مسائل استراتژیک که میهمان تلفنی امروز برنامه ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. پیشرفت‌های چشمگیر فناورانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی در دوران اوج تحریم‌ها و با که بر توان داخلی به دست اومده و این یعنی هیچ مانعی نمیتونه جلوی حرکت ملت ایران رو به طرف قله‌های عزت و اقتدار بگیره. لطفاً در مورد توان دفاعی و اهمیتش در افزایش اقتدار منطقی کشورمون برای ما بفرمایید.
خب یکی از موضوعاتی که به عنوان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و یکی از بازتاب‌های عظیم انقلاب اسلامی میشه روش انگشت اشاره گذاشت، پیشرفت‌های نظامی و دفاعی هست که برای منطقه پرمخاطره و پرچالشی مثل خاورمیانه جز ضرورت‌های اولیه هر واحد سیاسی در این منطقه هست. منتها نکته قابل توجه این هست که در منطقه کسانی که بر قدرت نظامی و بر قدرت دفاعی خودشون امروزه متکی هستند، عموماً با اتکای به بیگانگان و به نوعی با خرید قدرت دفاعی و با خرید امنیت سعی دارن که شرایط خودشون رو ثبات ببخشن و تفاوت اساسی جمهوری اسلامی در دستیابی به این قدرت برتر این هست که این قدرت منشأ داخلی داره و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی این قدرت دفاعی ایجاد شده. نکته قابل توجه این است که قدرت‌های دفاعی و وقتی به بیگانگان وابسته هستند و به خارج از مرزها متکی هستند، هر آن امکان تغییر و تحول و یا تضعیف در اثر سیاست‌هایی که دولت‌ها و قدرت‌های اعطا کننده امنیت براشون به وجود میاد، در این کشورهای اقماری هم اتفاق می‌افته. ولی وقتی قدرت ذاتی باشه و به درون کشور و به نیروی تخصصی و دانشمندان و صنعتگران و مردم کشور متکی باشه، طبیعتاً از ثبات و در واقع پایداری بیشتری برخوردار هست و این وضعیتی است که امروز به جمهوری اسلامی در حوزه امنیت و در حوزه پایداری دفاع برتری بخشیده در منطقه پرچالش خاورمیانه.
بله، و اینکه علت رونمایی از این سامانه ها و شهر موشکی در شرایط فعلی چیه و چه پیامی رو به دنیا مخابره میکنه؟
اون چیزی که ما در روزهای اخیر شاهدش بودیم، رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه پاسداران در سواحل خلیج فارس و در درون نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. میدونیم که خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از مهمترین آبراه‌های جهان و یکی از استراتژیک‌ترین آبراه‌های دنیا برای نقل و انتقال انرژی است. قریب 28% از انرژی جهان از این منطقه عبور میکنه. طبیعتاً همه قدرت‌های جهانی، همه کسانی که در عرصه اقتصاد سعی دارن به برتری نسبی نسبت به بقیه دست پیدا بکنن، در صنعت موقعیت برتری داشته باشن، چشم به این منطقه دوخته. از طرف دیگه این شرایط در واقع یک رویارویی رو رقم میزنه از طرف دشمنان انقلاب اسلامی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران، دشمنان کشور ایران، کسانی که سالهای سال هست به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند، روی این نقطه در واقع تمرکز پیدا کردن و احساسشون این هست که از طریق تحریک همسایگان یا از طریق سکویی به نام همسایگان عربی جمهوری اسلامی می توانن این فرایند تضعیف رو رقم بزنن و همین قدرت ها نشون دادن که زبان دیپلماسی و زبان مسالمت جویان خیلی در موردشون کارگر نیفتاده تا کنون و تنها زبانی که برای اینها قابل فهم و حرم هست قدرت هست و زبان قدرتمندانه جمهوری اسلامی هست. کما اینکه هر جای جمهوری اسلامی از موضع قدرت وارد شده و با پشتوانه‌های ذاتی خودش وارد شده، تونست در واقع حرفش رو پیش ببره و امنیت خودش رو تضمین بکنه. اتفاقاتی که برای کشورهای مختلف از طرف نظام سلطه و آمریکا رخ داده، تعرضاتی که صورت گرفته، همواره در شرایطی رخ داده که اون کشورها در موضع ضعف بودند و جمهوری اسلامی دلیل اصلی پایداری و تداوم حیاتش در 40 و چند سال گذشته در مقابل یک فشار قدرتمندانه‌ای به نام نظام سلطه و امریکا، همواره در گروه این موضوع بوده که از زبان قدرت و با پشتوانه ملت و با زبان توانمندی تجهیزات داخلی سخن گفته. به نظر میرسه تداوم حیات اقتصادی ما در خلیج فارس، امنیت تردد صادرات نفتی ما در خلیج فارس، حاکمیت بلا منازع جمهوری اسلامی بر سواحل شمالی خلیج فارس که یک در واقع مرز طولانی رو ما با خلیج فارس داریم، مرز آبی که هم قدرت صادراتی ما رو، هم قدرت وارداتی ما رو، هم در واقع قدرت دفاعی ما رو بخش قابل توجهیش رو تشکیل میده، در گرو این هست که ما بتوانیم حضور قدرتمندانه ای در این عرصه داشته باشیم و رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه پاسداران در نیروی دریایی در سواحل خلیج فارس در واقع به رخ کشیدن قدرت جمهوری اسلامی است برای کسانی که ممکنه در مخیلشون این فکر تعرض به جمهوری اسلامی یا ایجاد مزاحمت در مرزهای جمهوری اسلامی رو پرورش داده باشن.
بله، متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
بی میکروفون خبرساز.
یک نشریه نزدیک به کاخ سفید فاش کرد میان مقامات کاخ سفید بر سر ماندن و یا رفتن از افغانستان اختلاف افتاده است. لطفاً میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بحث ماندن یا نماندن آن هم بر سر افغانستان و حالا صدای موافقان به رفتن و مخالفانش یکی از خبرهای مهم فارن پالیسی شده که با تیتر تیم بایدن درگیر بحث شدید بر سر پایان جنگ بی پایان است نوشت:
با نزدیک شدن به 20مین سالگرد حادثه 11 سپتامبر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا به طولانی ترین جنگ آمریکا که حالا از آن تحت عنوان جنگ بی پایان نام برده می شود پایان دهد. اما او و منصوبان سیاسی ارشدش با مخالفت ارتشی‌ها و مقامات اطلاعاتی که نگران زود بودن این اقدام هستند مواجهند.
این دو دهه اختلاف آمریکا همچنان ادامه دارد و صحبت‌های دبیر کل ناتو در نشست مجلسی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو پررنگ‌ترش هم می‌کند.
همکنون 9600 نظامی ناتو که 2500 نفر از آنها را سربازان آمریکایی تشکیل می‌دهند در خاک افغانستان حضور دارند. کشورهای عضو این پیمان در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان تصمیم نهایی را اتخاذ نکردند.
طبق توافقی که یک سال پیش بین آمریکا و گروه طالبان به دست آمد، کشورهای خارجی باید خاک افغانستان را ترک کنند. اظهار نظر آمریکایی‌ها برای خروج از افغانستان با واکنش‌های متفاوتی از طرف فعالان سیاسی روبرو شده است. اجمل شاهین، نماینده کابل در مجلس نمایندگان، بر این باور است که اگر نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند، افغانستان در بحران جنگ داخلی فرو خواهد رفت. اما عبدالرحیم مصباح، آگاه سیاسی، نظری متفاوت دارد.
مشکلات کنونی افغانستان زیر سر حضور نیروهای خارجی است و آنها برای تأمین منافع خود در این کشور و منطقه هم از دولت و هم از تروریست ها حمایت می کنند. مردم افغانستان نباید نگران خروج کامل آنها باشند، زیرا در نبود نیروها و دستگاه های اطلاعاتی افغان ها خوبتر به نتیجه خواهند رسید.
19 سال است که آمریکا با شعار برقراری صلح تا امروز با حجمه هایی از تهدید، تحمیل، لابیگری ها و ترور در این کشور مواجه بوده که در نهایت دامن مردمش را گرفته و امنیت و آرامش رویایی است که آمریکا نتوانسته برایشان محقق کند.
با تحلیلگران
انگلیس که به تازگی زخم عمیق برگزیت بر پیکرش نشسته است، حالا علاوه بر درگیری بسیار شدید در مورد همگیری کرونا، مدیریت بسیار ضعیف البته ویروس کرونا انگلیسی که مدت‌ها در مورد آن مخفی کاری می‌شد، حالا گرفتار یک اعتراض به حق مدنی هم شده است. اعتراض به ناامنی گسترده در خیابان‌های این کشور در مورد زنان و قتل فجیع یک دختر 33 ساله توسط پلیس این کشور. ناظر پلیس لندن تحقیقاتی را در مورد نحوه رسیدگی پلیس به این پرونده آغاز کرده است. حالا خیابان‌های انگلیس صحنه اعتراضات مردمی است که نسبت به شرایط امنیت، اقتصاد و غیره دچار مشکلات جدی شدند. شبکه خبری راشا تودی.
تجاوز و قتل یک زن توسط پلیسی در لندن خشم مردم انگلیس را برانگیخته است. لایحه‌ای با هدف افزایش قدرت و اختیارات پلیس در سرکوب اعتراض‌های شهروندان انگلیسی در پارلمان این کشور مطرح شده است. از سال 2019 و پس از اعتراض‌های گسترده محیط زیستی با عنوان قیام علیه انقراض، دولت محافظه‌کار انگلیس با مطرح کردن شعار حمایت از پلیس، افزایش قدرت پلیس در برابر اعتراضات را وعده داد. لایحه پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها معروف لایحه نظم و قانون همه ساله در پارلمان این کشور ارائه می‌شود، اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط مأمور پلیس این کشور بر حساسیت‌های آن افزوده شده است و باعث خشم مردم در فضای مجازی و واقعی شده. عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرد، جرم‌انگاری ایجاد سر و صدا و ایجاد مزاحمت‌های جدی است. در این لایحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است. پریتی پتل وزیر کشور انگلیس و از حامیان لایحه افزایش اختیارات پلیس پیشتر با انتقاد از اعتراض‌های ضد نژادپرستی جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد گفته بود این اعتراض‌ها از ابتدا دچار انحراف بود. وزیر کشور انگلیس در مصاحبه این اعتراضات که از آمریکا شروع شده و به انگلیس و دیگر کشورها سرایت کرد وحشتناک توصیف کرد و گفت حرکت زانو زدن نمادین در اعتراض به نژادپرستی را هرگز انجام نخواهد داد.
به عقیده نمایندگان حزب کارگر، لایحه جدیدی که قرار است روز سه‌شنبه این هفته در پارلمان مطرح شود تلاش برای مقابله با حق شهروندان برای اعتراض است. در این لایحه جنجالی دولت انگلیس به دنبال تقویت قدرت پلیس برای مقابله با اعتراض‌های غیر خشونت‌آمیز است که تأثیر مخرب قابل توجهی بر جامعه یا دسترسی به پارلمان ایجاد کند. تشدید بحران شیوع ویروس کرونا و مشکلات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت این احتمال را به وجود آورده است که بریتانیا تجزیه شود. خبرگزاری فرانسه.
انگلیس، اسکاتلند و ویلز از سال 1707 و ایرلند شمالی از سال 1921 هر کدام بخشی از بریتانیا را تشکیل دادند. در این حال هر کدام از آنها از اواخر دهه 1990 اختیارات بیشتری از جمله در حوزه مراقبت درمانی کسب کردند. موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان تا حد زیادی از کانون توجه خارج شده است. این وضعیت موجب تقویت دولت‌های ایرلند شمالی و اسکاتلند خواهد شد که خواستار برخورداری از اختیارات بیشتری می‌شوند. ملی‌گرایان اسکاتلند می‌گویند از همان ابتدا هرگز خواستار خروج از اتحادیه اروپا نبودند.
جان اسپرینگفورد، معاون مدیر اندیشکده مرکز اصلاحات اروپایی گفت با توجه به اینکه برگزیت با مشکلاتی روبرو شده است و دولت محافظه‌کار انگلیس محبوبیت زیادی در اسکاتلند ندارد، من معتقدم حمایت از استقلال اسکاتلند رو به افزایش است. حمایت از استقلال اسکاتلند پس از همه پرسی برگزیت در سال 2016 رو به افزایش رفته است. مردم اسکاتلند در آن همه پرسی به شدت با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخالفت کردند. 17 نظرسنجی پیاپی اکنون نشان داده است بیشتر اسکاتلندی ها از مستقل شدن حمایت می کنند. شنوندگان محترم، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می کنم با آقای دکتر رضا حجت، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای حجت، شرایط برای انگلیس در سه مسیر وخیم شده: احساس امنیت مردمی، برگزیت که مشکلات خیلی زیادی رو برای اقتصادشون ایجاد کرده، و البته بحران کووید 19 و کرونای انگلیسی که میزان مرگ و میرها رو زیادتر کرده. در چنین شرایطی لایحه افزایش اختیارات پلیس که یکی از افرادش اخیراً جنایت هولناکی رو مرتکب شده هم به پارلمان این کشور رفته، شرایط رو شما در انگلیس چطور میبینید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید ما یک مسئله انگلیس یا همون بریتانیا داریم، یک مسئله در واقع مشکلات و بحران‌هایی که کل جهان غرب باش مواجه هست، این مختص انگلیس نیست. بحث در واقع ناامن بودن فضای اجتماعی برای مردم، حالا به خصوص زنان و کودکان، بحث کل مردم هست. وقتی که زنان یا بخش قابل توجهی از فضای اجتماعی انگلیس، کل مردمش، از بحث ناامنی در فضای اجتماعی، در خیابان‌ها، در پیاده‌روها صحبت در واقع می‌کنن، این نشان دهنده این موضوع نیست که حالا یک فردی، یک پلیسی، یک شخصی در یک جایی یک کاری رو انجام داده و یه ترس موقتی رو ایجاد کرده. ببینید، به نظر میاد کشور انگلیس به لحاظ سیاسی دچار یک گونه تغییرات و تحولات پنهان و زیر پوستی شده که برای الان هم نیست، دست کم برای 1 تا 2 دهه هست. این همراه شده با یک سری از شکست‌های اخلاقی که فضای اجتماعی رو درگیر خودش هم کرده.
بله، ممنون. و اینکه آیا احتمال تجزیه انگلیس از نظر شما وجود داره؟
بحث تجزیه در اروپا در خیلی از کشورها هست، حتی در خود آمریکا هم هست، مثلا در اسپانیا هم هست، در فرانسه، در کشورهای مختلف، چه به لحاظ پیشینی و تاریخی و چه اکنون هست. ولی اون چیزی که در انگلیس بیش از گذشته داره خودش نمایان میکنه، به خاطر اون بحث بریتانیا بودنش از اسکاتلند و ولز و اینها که صحبت میکنیم، اینها به لحاظ تاریخی چه 300 سال قبل، چه 500 سال قبل، چه در واقع 2-3 دهه قبل، اینها تمایلات جدایی و تجزیه از انگلیس رو داشتن. با توجه به این که با برگزیت مواجه شده، مثلا اسکاتلند علاقه داره که در اروپا بمونه اما انگلیس در واقع به سمت برگزیت میره، تمام این مسائل مهیا میشه که این احتمال به وجود بیاد که در آینده با تجزیه مواجه بشه، به خصوص که پیشینه تاریخی جنگ‌های خونین وجود داشته بین خود انگلیس و اسکاتلند حتی.
ممنونم از بابت تحلیلتون و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خدا حافظ.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ادامه بررسی صنعت سنگ و معادن، لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
یکی از موانع مهم در فعالیت‌های معدنی و تولید در معادن کشور، مسئله مواجهه با معارضین محلی است. منظور از معارضین محلی، افراد ساکن منطقه مورد معدنکاوی و سازمان‌های نظیر سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی هستند که موانعی را برای روند اکتشاف و بهره برداری از معادن ایجاد می‌کنند. در این ارتباط گفتگو کردیم با آقای مهندس آیدین زینالزاده، کارشناس سابق اکتشاف وزارت صنعت معدن و تجارت.
این ذکاوت اون مکتشف یا معدنکار هست که بتونه روابط اجتماعی مناسبی با افراد محلی ایجاد بکنه. معدنکاران موظفند که مسئولانه معدنکاری بکنن. سرمایه گذار عزیزمون اگر از ابتدا درست بتونه ارتباط انسانی، ارتباط اجتماعی و اقتصادی و عاطفی با افرادی که در محل زندگی میکنن برقرار بکنه، قطعا در زمان بهره برداری هم به مشکل نمیخوره. اما گاهی مشاهده میکنیم که وقتی یک منطقه رونق معدنکاری درش ایجاد میشه، افراد محلی به این فکر میکنن که خب ما هم باید در مواد معدنی این منطقه حقی یا سهمی بیش از منطق داشته باشیم.
و اما بشنویم نظر یکی از فعالان مدنی و محیط زیست رو در ارتباط با مشکلاتی که معدنکاوی در منطقه نظیر سنگان به وجود آورده.
بعد از معادن تأسیسات فراوری فولاد به علت خشک بودن منطقه به برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی روی آورده، با مصرف بخش وسیع از آبخانها و دریاچه‌های زیرزمینی موجب فرونشست‌های شدید در دشت‌های خاف و غیره شدن. از اونجا که بر اساس قانون اساسی معادن جزء انفال به حساب میاد، دولت خودش رو صاحب همه معادن میدونه و وزارت سمت زمین‌ها رو به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌کنه. و چون رقم هزینه‌های دریافت زمین اصطلاحاً سایت رقم‌های خیلی بالا بود، عمدتاً ثروتمندان ساکن تهران و مشهد و اصفهان و غیره می‌تونستن پروانه بهره برداری دریافت کنن و مردم بومی سهمی نداشتن. بنابراین جدگیری اساسی واگذاری‌ها به سمت مردم منطقه نبود.
در این ارتباط بشنویم نظر آقای دکتر کامران وکیل، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان مواد معدنی کشور رو.
اگر دولت به جای اینکه بیاد حقوق دولتی از بهره بردار بگیره، معادل هزینه‌هایی که هر بهره برداری برای عمران و آبادی اون منطقه میکنه از حقوق دولتی کسر بکنه، هم داستان خود اون بهره بردارها که حقوق دولتی میدن، خودشون مسلما راغب خواهند بود که عدد بیشتری رو پرداخت بکنن و احتیاجی به دستورالعمل و بخشنامه‌های عجیب غریب نیست. از اون طرف مردمان مستقر در مناطق در اصلاح طبیعی، هم وطنان عزیزمون، هم وقتی ببینن یه معدنی داره کار میکنه، این معدن براشون شغل میاره، آبادانی میاره، راه میاره، جاده میاره، عمران میاره، سطح سواد فرزندانشون افزایش پیدا میکنه، کلاس درس ساخته میشه. وقتی این تعامل دو سوی انجام بشه، من فکر میکنم میشه این دوتا موضوع رو خیلی قشنگ مدیریت کرد، به نوعی که هم حقوق دولت ایفا بشه و هم بحث معارضین محلی پیش نیاد.
در برنامه بعد با جمع‌بندی موانع تولید در معادن کشور با ما همراه باشید.
ممنونم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
مولاالموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من افضل الورع ان لا تعتمد فی خلوتک ما تستحی من اظهاره فی علانیتک.
نشانه پرهیزگاری آن است که در نهان کاری نکنی که آشکارا نتوانی کرد. حجت الاسلام سرلک.
تقوا یعنی مراعات خدا، ورع یعنی مراقبت و مراعات بیشتر و حساب شده تر، یعنی اینکه انسان جانب احتیاط رو هم خوب نگه بدارد. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در این تعبیری که به ایشون منسوب است می‌فرماید از بالاترین ورعها، با فضیلت‌ترین و ارجمندترین انواع ورع و تقوا این است که انسان کاری رو که خجالت می‌کشه در پیش دیگران انجام بده، همون کار رو در خلوت و تنهایی هم انجام نده. این چقدر ملاک جالبی است و رعایتش چقدر دشواره که انسان بتواند آشکار و نهان خودش رو به گونه‌ای قرار بده که اگر فرض کنید یک دوربین فیلم برداری روشنه و داره او رو میبینه، صدای او رو، کارهای او رو داره تصویر برداری میکنه و بدونه که اینو بناست به نمایش بگذارن، بدونه که یه روزی بناست همه بنشینند و فیلم کارهای او رو ببینند، خب چه کارهایی رو نمیکنه و چه کارهایی رو انجام میده؟ ما یه همچون نگاهی رو نیاز داریم. امیرالمومنین فرمود این اگر انسان یه همچون چشم بینایی رو بر رفتار خودش حاضر و شاهد بدونه، به مقامات بلند ورع و تقوا رسیده که بسیار بسیار رسیدن بهش هم کار دشواری است و هم اگر کسی برسه چقدر به عظمت ها و به نورانیت های فراوان خواهد رسید. توی تعبیر دیگری هم هست، میگه یه جوری کار کنید و عمل کنید که بتونید در بین مؤمنین بیاید کارتون رو توضیح بدید. ان شاء الله خدای متعال با ستاری خودش، با غفاری خودش با همه ما برخورد کنه و ما رو هم نسبت به وظایفمون در خلوت و جلوت ان شاء الله موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن است بهین نشان نیکوکاری که از هیچ جهت راه بدی نسپاری، یعنی که چو در پرده کنی کاری را شرمت ناید که پرده زان برداری.
رسیدیم به ساعت 16 و شما همچنان شنوندی برنامه‌های رادیو ایران هستید. کافه هنر تقدیم به شما.
به فضای دل نشین و با صفا، به صدای پرتنین و مندنین،